کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان جمع آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلان کرد.
اومان چه ده یو قسم خاصه؟
اومان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی می روید. مردم آن را می آورند و ماشین می کنند. وقتی آن را ماشین کردن، یک ماده به نام لیف را از آن به دست می آورند.
جزئیات یک تحقیق تازه را خواهید شنید که می گوید مادران معتاد به چرس فرزندان مبتلا به بیماری اوتیسم به دنیا می آورند.
پنج خانم بود که در طرف بر ما مراجعه کردن. اینا از چرس استفاده میکنن، چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن.
از رئیس یک نهاد تعلیمات دینی میشنویم که نصاب درسی آنون چگونه مانع اعتیاد متعلمان به مواد مخدر شده است.
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی قرآن کریم، احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی.
لیلا از رمز و راز تلاش موفقش برای ترک اعتیاد به ما میگوید.
3 سال مکمل تریاک میشوشو میخوردیم، روز میخوردیم. باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه.
در یک دراما میشنوید که جمیل و خانمش چرا و بر سر چه با هم درگیر میشوند.
عمر دادا چی گفت؟ چرا میپولید؟
قول زمینم میپولیدم.
قولانش میتونید؟
نخست به مطلب در رابطه با اقدام تازه طالبان می پردازیم. حکومت طالبان جمع‌آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلام کردند. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید شکایت های زیادی از جمع‌آوری بوته اومان از دامنه های کوه ها در برخی ولایات و قاچاق آن به خارج از کشور به آنان مواصلت کرده. از همین رو جمع‌آوری این بوته را منع اعلام کردند. باشندگان ولایت هایی که در آن بوته اومان می روید برادیو آزادی میگویند که گروه‌های مافیایی در سال‌های اخیر از بوته اومان در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌کنند و به همین دلیل تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
اومان یا بندک بوته خودرو است که در ولایت‌های فرا، بادغیس، غور و غزنی در دامنه‌های کوه می‌روید و در گذشته از آن در ساخت ادویه‌های سنتی یا یونانی استفاده می‌شد. در 3 سال اخیر اما گروه های مافیایی مواد مخدر با خرید این بوته از نزد مردم آن را با استفاده از دستگاه مخصوص پروسس کرده و از آن ماده افدرا یا افدرین را به دست می آورند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر می گویند که افدرا نوع مواد خالص است که به جای مواد کیمیایی پریکرسرز در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. گلاغا و سلطان باشندگان فرا و غزنی در صحبت با رادیو آزادی از کاروبار اومان در این دو ولایت برای ما میگویند.
اومان چیز دایو قسم خاشد؟
اومان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی میروید. مردم آن را میآورند و ماشین میکنند. وقتی آن را ماشین کردند، یک ماده به نام لیف را از آن به دست میآورند. از همین لیف شیشه میسازند. اومان در هر فصل سال است، اما بیشتر در بهار سبز میکند.
مردم به کوه ها می روند و بوته اومان را جمع آوری کرده و آن را توسط موترها انتقال می دهند و در اینجا آن را در دستگاه انداخته و از آن شیشه تولید می کنند. شیشه را شما می دانید که یک ماده ضرر رسان است. امارت اسلامی در روزهای اخیر آن را منع اعلان کرده است.
در یک گزارش گروه تحقیق و نظارت تحریم های سازمان ملل متحد که در سال 1399 نشر شد، در آن خود طالبان به مدیریت تولید کارخانه های مواد مخدر با استفاده از بوته اومان متهم شده بودند. اما در آن زمان طالبان دست داشتن در تولید مواد مخدر را رد کرده بودند. در این گزارش آمده بود از میان شیشه‌ای که با استفاده از اومان در فرا و بادغیس تولید می شود، 60% آن در افغانستان به مصرف می رسد و باقی آن به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و آفریقای جنوبی قاچاق می شود. مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان بیان که با استفاده از ومان در تولید مواد مخدر اشاره کند میگوید که جمع‌آوری بوته‌ی ومان را به دلیل شکایت مردم منع اعلان کردند.
بعضی خلکو شکایتونه کړو چې دا
بعضی مردم شکایت کرده بودند که این بوته به کشورهای دیگر قاچاق می شود. از همین رو جمع‌آوری این بوته منع اعلان شد. بعد از این تحقیق صورت می گیرد و با شرکت های تماس گرفته خواهد شد که از این بوته در تولید دارو استفاده می کنند. یک رای درست برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
من جمع‌آوری بوته ومان در حال است که به تازگی حکومت طالبان از تفاهم با یک شرکت خارجی خبر دادند که بر مبنای آن با کمک همین شرکت حدود 30,000 جریب زمین در افغانستان بنگ کشت می شود و از آن در تولید ادویه استفاده خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که طالبان پس از بنگ حال می خواهند با ایجاد طرز العمل تازه مدیریت جمع‌آوری و فروش بوته ومان را به دست گیرند. و حال جزئیات یک تحقیق تازه در مورد زیانهای استفاده از چرس. یک تحقیق تازه در امریکا نشان می‌دهد مادرانی که از چرس استفاده می‌کنند فرزندان دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیسم به دنیا می‌آورند. این تحقیق تازه نشان می‌دهد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می‌ماند. دکتران بخش تداوی اعتیاد در افغانستان میگویند آنها نیز شاهد چنین مواردی بودند و حتی مادر معتاد فرزند معتاد به دنیا می آورد. ادامه مطلب را در گزارش همکارمون می شنویم.
این تحقیق که در ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا با اشتراک 322 خانم معامله انجام شده نشان می دهد که استفاده از چرس سبب اضطراب برای این زنان شده و نوزادان را که آنان به دنیا آورده اند مضطرب و پرخاشگر بوده اند. این تحقیق نشان داده که چرس جنین را در رحم مادر صدمه می زند و کودکی که از آن به دنیا می آید اکثراً با بیماری اوتیسم مبتلا می باشند. دکتر فوزیه معذف در یکی از شفاخانه های زنان معتاد با مواد مخدر می گوید زنان معتاد با چرس در مقایسه با زنان معتاد با انواع دیگر مواد مخدر مشکلات بیشتری دارند.
پنج خانم بود که در طرف و بر ما مراجعه کردن. بسیاریشون نو ازدواج کرده بودن. اینا از چرس استفاده میکنن. چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن. نسبت به مریضایی که هیروئین به حساب میگرفتن، تریاک میگرفتن یا شیشه یا کریستال میگرفتن، وضعیت از یا خرابتر و وخیمتر بود. یعنی در وقتی که به حساب سمزدائیشان دیتاکس بود به شما.
در این تحقیق گفته شده که اکثر مادران برای رهایی از اضطراب و فشار به استفاده چرس رو میآورند. اما بیخبر از آن که استفاده از آن نه تنها استراب آنان را کمتر نمی‌سازد، بلکه سبب تضعیف سیستم عصب خود آنان و جنین در رحمشان می شود. دکتر فریمان نکهت معاون شفاخانه صد بستر زنان معتاد می گوید زنانی که با آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلات را دارند. از همین رو آنان مجبورند تا مادر و فرزند را یک جا تداوی کنند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیاد همون مشکلات رو می داشته باشه. که ما در مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
متخصصانی که این تحقیق را انجام داده اند، برداشت نادرست و خوشبینی کاذب مادران در رابطه به اثر بخش چرس را عامل اصلی معتاد شدن آنان می دانند. دکتر گلازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان حتی توصیه می کند که مادران معتاد باید تلاش کنند که اصلا حمل نگیرند.
این رقم مادرها که از مواد مخدر استفاده میکنن کوشش کنن که اقلا حامل نشوند و اگر باز هم حامل میشه کوشش کنن که مواد خود را از سابق قدر کم بسازه و همراه با یک متخصص روانی و معتادین مشوره بکنه تا که اونا برش دوایی بده که اقلا از اثر زهری به طفل جلوگیری شود.
هرچند تعداد مشخص زنانی که در افغانستان از چرس استفاده می کنند روشن نیست، اما آمار به دست آمده از مراجعه معتادان به مراکز ترکیه اعتیاد نشان می دهد که به دلیل عام بودن استفاده از چرس در شهرها و روستاها، تعداد زنان معتاد به چرس هم افزایش یافته است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال به موضوع اعتیاد متعلمان در نهادهای آموزشی می پردازیم. عالمان دین می گویند یکی از علتهای پایین بودن میزان اعتیاد در میان شاگردان مدارس دینی، نصاب درسی بر بنیاد قرآن کریم و حدیث است که کش، تولید و استعمال مواد مخدر را حرام دانسته است. اینکه چرا میزان اعتیاد در مدارس دینی در مقایسه با مکاتب و پوهنتون‌ها پایین است و چگونه می شود از این تجربه در سایر نهادهای تعلیمی و تحصیلی استفاده کرد؟ در همین رابطه همکار ما با مولوی محمد عارف ملکیار، رئیس یکی از مدارس خصوصی در کابل صحبت کرده و در ابتدا از وی در رابطه به میزان اعتیاد در این مدارس پرسیده است.
متاسفانه تا الحال کدام تحقیق میدانی به ارتباط آمار و ارقام استفاده از مواد مخدر در مدارس کدام تحقیق صورت نگرفته متاسفانه. ولی راپورهای طبق تعامل دائمی که ما داریم خوشبختانه هیچ نوع اشاره‌ای به طرف نداریم.
چرا میزان استفاده از مواد مخدر در مدارس در مقایسه با مکاتب و پوهنتون‌ها کمتر است؟
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی قرآن کریم، احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی میده. نقطه دومی که ما فکر میکنم رابطه سه ضلع تعلیمی در یک نهاد تعلیمی است که استاد هست، اداره هست و شاگرد در مدارس برداشت و حدث ما نسبت به دیگر نهادهای تعلیمی بسیار وسیق هست. پس سیام سبب هست که ما میتونیم بگوییم که امکانات استفاده از مواد مخدر در مدرسه و حول حاشش ممکن نیست. سوم نقطه بسیار مهم و جالب دیگه است که یک رابطه بسیار معنوی دقیق بین استاد و شاگرد، یک رابطه پر از احترام بین شاگرد و استاد وجود داره. پس کل از اسباب میشه آدم بگویه که از مانع جدی در استفاده از مواد مخدر در مدارس است.
چگونه باید این تجارب را به مکانهای دیگر علمی و آموزشی انتقال داد؟
برای انتقال تجارب پیشنهاداتی که ما دارم ویست که ارتباطات بین مکتب، مدرسه، بین بانتون و مدرسه بیشتر شود و منفعت های بسیار بسیار زیادی کار داره. ما میتونیم سمینارهای مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات ورزشی مشترک بگیریم، سمپوزیم های مشترک ایجاد کرده میتونیم و امثال از اینها. به این ترتیب میشه ما سفرهای علمی مشترک داشته باشیم، شاگردان مکتب به مدرسه بیان، از مدرسه به مکتب برن، از پانتون بین از به پانتون برن. به این اشکال و امثال از اینها میتونیم ما تجربه به یکی دیگه انتقال بکنیم، میشه به این طریق از هم استفاده بکنیم.
شاگردان مدارس برای همه شاگرد نمیماند، آنان بعدها امام مسجد، خطیب، مبلغ و استاد میشود. هرگاه مضمون مشخصی در نصاب تعلیمی مدرسه وجود نداشته باشد و چگونه در رابطه با مواد مخدر به مردم آگاهی خواهد داد؟
تمامه مواد علمیه که به ارتباط مواد مخدر تألیف شده در جامعه افغانی ما و مستند است به قرآن و حدیث و ما قرآن و حدیث محور بحث باز به ارتباط آگاهی و خاصا آگاهی مبارزه با مواد مخدر و کاهش استفاده از مواد مخدر در جامعه برنامه های مختلف و نوعی در مدارس تدبیر بکنن، سمینارها داشته باشن، ورکشاپ ها داشته باشن، برنامه های عملی داشته باشند، پارچه های تمثیلی داشته باشند، امثال از اینا که تا به نسل جدید ما امروش تعامل با اینا را نشان بده.
دکتران طبی می گویند که حال انواع مواد مخدر ساخته شده که زیان آن به مراتب شراب زیاد است، اما ملا امامان تنها بر زیان های شراب تمرکز می کنند. از همین رو معتادان شراب در جامعه کمتر و سایر مواد مخدر بیشتر است. نظر شما در این رابطه چیست؟
من فکر میکنم که علما تا محد توانشان در مورد مبارزه با مواد مخدر
چی شراب هست و چی چرس هست و علما تا حد توان استفاده کردن، ولی که زیاد نسبت به شراب مبارزشان جدیدتر و مستدلتر هست نسبت به مواد مخدری که جدیدن به میان آمده، مثل که شما برشار اشاره کردین تا بیت که و امثال از اینا. چون متاسفانه همکاری مؤسسات زیره در این قضیه با مدارس خصوصی و رسمی به حد بسیار بسیار پایین همکاری شده، با پدیده هایی که نو رو برو میشه آشنایشان چون کم بوده، چون در کتاب های دینی ما از شراب و انواع از اونا در وقت زمان چون زیاد بوده، فقها و علما ما که در وقت زمانشان بوده نوشته کردن تالیف کردن، پس خوبی خواد بود که در شروع از اینکه ترویج میشه علما در جریان باشه، پیش از اینکه مردم معتاد شه علما خبردهی شه بتن و در مبارزه آسان میباشه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال لیلا از راز موفقیتش برای ترک اعتیاد با ما می گوید. لیلا که در گذشته معتاد تریاک بود می گوید چند سال می شود نشه را ترک کرده و حال خیاطی می کند. پس از آن که لیلا نشه را ترک نمود، سایر اعضای معتاد خانواده اش را نیز تداوی کرد و برای بهبود اقتصاد خانواده کار کرد. لیلا در رابطه با معتاد شدنش به مواد مخدر و نجات جان خانواده‌اش از گیر اعتیاد به ما میگوید.
اگر سردرد نبودیم، اگر جان درد نبودیم، میگفت تریاک بخوری جان تا نرم میشه. دیگه 4-5 نفر هم خانما کو میخوردن، دیگه ما هم گفتن بیای بخوری، دست دردی، پای دردی، کمر دردی، آتن جور میشه. دم وطن دیگه وقت کشت زراعت کارم میکردیم، پیسه جمع میکردیم، یکی رو پیسه میدادیم، میگفتیم برو بیار کشه و ما او رو بخوریم که جان ما نرم باشه. مادرم هم از همی میخورد، یک زن کاکایم بود، دیگه دخترای کاکایم بود یا بودن، کلشان میخوردن، به مردان هم میگفتیم. 3 سال مکمل تریاک میشو شو میخوردیم، روز روز میخوردیم. باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه. در منطقه ما مفروختن 200 روپره، 150 روپره، یک نفر میارد، پیسی کلگی رو جمع میکرد، میرفت میارد. اولا کم بود، 100 روپه بود، باز پس آن 150 شد، 200 شد، حتی روز 400 هم خریدیم. اگر شو نمیخوردیم کل جای درد میگرد، حتی گب سرم بد میخورد، میگفتم باید سر رقم شوه زود کده بخورم، روزگار ما خراب شده رفت. اگر پیسی که کار میکردیم خود ما میخوردم، مادر ما دیگه روز 200-400 روپه را این دقیقی و کالا و چیز نمیفتیم، بخی دیگه اوش و گوش ما سنمی تریاک بود. گوشه نشین شده بودم، آروسی جایی نمی رفتم، می گفتم چطور شب باز کجا بخوریم، فقط از محفلا و از چیا بیخی دور شده بودم، درس خواندن از دست داده بودم. علت ترک کردنم اموجا یک معلم سواد آموزی آمد ما را درس می داد، برش قصه کردیم که این رقم خودش ما را کلینیک نجا سنتر آمد با دکتر سایبا دیدیم، بس که آمدیم دوا داد ما را، می آمدیم اینجا درس می خواندیم، خودم ایریلا دادم رو آوردم به درس خواندن، رو آوردم به خیاطی. بعد از اون که ایلا دادیم خودم استاد خیاطی شدم، خانمای دیگه معتاد تداوی می شد و وارد درس می دادم. زندگی خانه ما را ساختم، بس مادر خدا نجات دادم، خدا نجات دادم، برادرکای من یک برادر ما عروسی کردم، بسیار خوش هستم. یکانه خاطرات خوشم وقتی که خودم استاد خیاطی شدم، سر و حال شدم، روح روانم خوب شد، عالیم زیاد خوش هستم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که شیوه های تداوی معتادان کدام ها است؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان الله رؤوفی را میشنویم.
پای نو تداوی است که یکی از تداوی خانه به خانه است. این شکل اجرا میشه که اگر ما مشکل در یک فامیل پیدا میکنیم، قبل از اینکه ما اونا را شامل پروسه تداوی بسازیم، اعضای فامیلی که میتونن معتاد اصلی را یا شخص اصلی را کمک کنه، اونا را یک نوع آموزش میدیم که اونا بتونن امی مریض در زمانی که ما نزد زنان موجود نیستیم یا دسترسی به کلینیکای صحی ندارن، اونا را یک نوع کمک کنن. و در مینوی تداوی ما سلف تریتمنت یا تداوی خودی ای به این شکل صورت میگیره که یک نفر خود از اینا تصمیم میگیرن که ما خود تداوی میکنیم و اینا به شکل آزاد روزانه میاین در میتینگ های ما، در مجالس ما با اینا هم آگاهی داده میشه و هم همین سیستم تداوی که چه قسم ترک کنن اینا برای زینا آموزش داده میشه تا تصمیم آخری که ترک کنن. و سیوم ازی برنامه های ریزیدنشال است، یعنی داخل بستر، که بعد از تای پروسه آمادگی باز اینا داخل پروگرام ریزیدنشال میشه، در اونجا مکمل اینا قرنطین میشه و تداوی فیزیکی بالا از اینا شروع میشه که دکتر صاحبا و کارمندای اجتماعی ما اینا را مراقبت میکنن. نوی دیگه ازی کل ترکیه است یا کل تراپی بگویم، در اصطلاح عامیانش فیلمرغ باران زده. این ما زیاد کار نمیگیریم، منتها یک نوی ازیره که توسط آب سرد، او نظر به موسم است. اگر هوا زیاد سرد بود باز ما آب شیرگرم استفاده میکنیم و در طول روز اگر اینیا استفاده از آب سرد میکنن با زیاد تمایل به استفاده مواد مخدر نمیداشته باشه. نوی دیگه ازی اکوپنچر است که این نوع تداوی سوزنی است که ما در ازی کار نمیگیریم، بلکه این در کشورهای ژاپن، چین ازی استفاده میکنن.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان یک دراما داریم. در دراما می شنوید که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقت می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و بالای همین سند با جمیل درگیر می شود. اینکه این سند از چی است و علت درگیری آنان بالای چی خواهد بود، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. اینه پیداش کدام، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکر چی که پیچیره می پولی؟
قواله زمینم می پولیدم، اینه پیداش کدام.
خدا خیر کنه، قواله چی میکنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا روی خدا را بی بی برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین.
عمر دکا این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای من را خود فروختی، ای خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانی.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی. خب باز اونم توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازم و قصای سابقه را تازه میکنی، تو حال بان ما را. ای قواله را به صاحب زمین میبرم که پیسه بتوه.
او مردکه اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بی بی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که نوقت میشه.
او خدایا من ایشوی معتاده چه تو بفوانم، روزم خوشی هست از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا خدایا تو بچه مجور، خدایا تو می فهمی که من بدون دربار تو هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه در پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شود، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید جوید بیدارکیم جوید
بچیم صداش نمی برای از بیشی میگی شور خورده نمی داره جان مادر
اول خود قبریش نبود اگه پیسی تداویش می داشتیم مورا مریضیش چرا قصیات می شد بخیالم که شفیق آمد
خدا کنه که خلا زرمینه پیسا داده باشیش آمدی بچیم
آه مادر آمدم
چطور شد خلا زرمینه پیسا دادت
نه نداد گفت که پیسا نداری
اوف خدایا حالا چطور کنم اگه پیسا نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم دوای خانگیر خویش نماندم هیچ فایده نکرد خدایا چطور کنم
این خاله سرمینم چه قدم بی خیر است این تو پیسه را سایی که دورایی رسه ای که بازه اگه پیسه ندارو
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر سابق ما زمین داشتیم مردمان برای ما قرض بیداد دالغ خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن خاله سرمین خانسوی ما در غریبی خوب قشابندان به درد کس نمیخوره
جاوید جاوید مادر اخلاکی جاویده کشه
جاوید بچه اوی مادرت بمره چشمات واسه جاوید
جاوید بچه
چشمات واسه بچه
قلبش هم صدا ندارم این هفتش هم صد شده
اوی خدای خبار خدایا تباس شدم برباد شدم بچه گلم چطا مره تر آمدی جاوید بچه چشمات واسه که گل مادر چشمات واسه که بچه خدایا تو پرسان مرزی بوداری کنی خدایا خدا هم دا توی بطه بعد از وطن ما گم کن خدایا آی بطه بعد
ماما جان بخیر
بخیر بدلم خمشان نباشم
شنونده های رادیو آزادی این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سحر تا هفته و برنامه آینده شما را به خداوند یکتا امانت می کنم وقت خوش
کاروان زهر